حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا
قبول باشه دوستان عزیز طاعات و عبادتتان. خوشحالیم که در کنارتان هستیم. حدود 8 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز و آخرین گپا را با شما میزنیم از انواع احترام.
سلام به شما و شنونده های عزیز شما. من عبدالله سراج هستم، مسئول پانتون پلی‌تکنیک کابل، و امید که روز خوش و آرامش را داشته باشیم.
در خانه خصوصا و در عام در جامعه اگر احترام نباشد، زندگی اجتماعی برهم می‌خورد. در خانه ما موضوع احترام اولویت اساسی دارد، چون اگر احترام بود، خانه و اعضای فامیل در آرامش به سر می‌برد، و اگر احترام نباشد، آرامش فامیل از بین می‌رود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلیم غلامی هستم، یکی از بچه های هموطن که توی شهر اصفهان در حال حاضر ساکن هستم. هر کسی اگر که قضای خود خودش را به نحو احسن و به صورت تمام و کمال انجام بده، قطعاً به حقوق افرادی که در ارتباط هستن با او شخص احترام گذاشته و قطعاً احترام خواهد دید، چون اینها امور یک طرفه نیستن، اینها همش به قول معروف دو طرفه است، هم از طرف هم از اون طرف باید رعایت بشه.
کاکا جان الان زمان چه
هستی؟
من فکر کردم
چی کنیم. ما قول دادیم که باشم در پالوی تو باشم که اگه وقت ترس برس نخوری اینجا.
ترس که نمیخورم، ولی فکر میکنم که با خودت فکر کردی و گفتی اگه من تو بی خبر برم بی احترامی میشه. باش که با من خدایی داشته باشم. نه
با من خدایی باشه نوینده ها میکنم بچه.
بله.
آه ولی من برم کمی نظر اگم اونجا منتظریم بس که امشب یک جای دنان شو مرا دوت
خبر کنم. خبر خالی نرین که بی احترامی میشه.
نه همراه نظر گپایم دارم.
خوش تیر شد و سلام.
سلامت باشی بچم. بخشش باشه از گپای ما چیزی بدید نگری یک وقت.
نه کاکا جانی با مال خدا
یک وقت. سلامت باشی
با مال دوستان. قدیمترها وقتی احساس می شد که از دیوار خانه بالا می رن، دیوار خانه را بلندتر می ساختی و با حفاظهای کوشش می کردی که نمانی کسی به حریمت وارد شود. با کسایی هم که معاشرت داشتی تلاش می شد که حریم شخصی و خصوصیت حفظ شود. حالی اما با آمدن فضای مجازی و گوشی‌های هوشمند موبایل دیگه حریم خصوصیت هم در امان نیست. دیگه نگویم که چقدر تلاش میشه که به حریم خصوصیت وارد شون و به عکس و کلیپ‌هایت هم دسترسی داشته باشن. بعضی وقتا هم کافیست که با یک عکس دسترسی داشته باشن تا با فتوشاپ و تکنولوژی روز کاری کنن که از سبا دیگه نتانی در کوچه و سرک برای. اینا دیگه خیلی با آبروی دیگه را احترام میمانن و پایبند هستن. یکی برشون بفهمونه که ما معذف هستیم نه فقط آبروی دیگه را حفظ کنیم، بلکه باید از او دفاع هم بکنیم. آبروی مردم اوجوی خونیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فواد نادری هستم از تخار. از دید ما احترام مهمترین شاخص انسانی هست که بسیاری ها خوشبختانه در وجودشان دارن، اما متاسفانه ممکن بعضی ها مهم بودن و اساس بودن احترام را ندارن. وقتی ما میگیم احترام، انواع احترام در ذهن و فکر ما خطور میکنه. مثلا احترام به بزرگان، احترام به مقدسات، احترام به کشور، احترام به خردها، احترام اصلا به چیزهایی که بر ما مهم هست. وقتی ما در جاده روان هستم میبینیم یک بزرگی از پیش رو میاد، طبیعتا او را احترام میگیرم، دستش را میگیرم و برش ادای حرمت میگذارم. همین گونه وقتی ما به مقدسات مواجه میشیم، به مسجد میرم یا به جایی میرم که برای ما مهم است، او را احترام میکنم. همین گونه احترام در اجتماع، در اماکن عامه، وقتی شما میرین در جاده و در پارک و در هتل و در رستوران و غیره و غیره، معمولا حس انسانی تان یا وجدان انسانی تان شما را وادار میکنه که در برخی موارد احترام قائل باشین. و می اساس است که ما میگیم احترام مهم هست و باید در بسیاری موارد ما احترام را در نظر بگیریم.
دوستی می گفت همه قسم که وقتی مادرم می آیه از جم می خیزم، همسرمم که می آیه از جم می خیزم. باز در ادامه می گفت اولین جلوه ی احترام به زن ایست که حقش را به رسمیت بشناسی. ای دوست ما معتقد بود که بی احترامی بالاتر از این ایست که حضور زن در اجتماع مخالفش باشی و او را ضعیف و ناتوان فرض کنی. فکر نمی کنم که کسی با ای گپا مخالف باشه. ما هم در تکمیل ای دوست عزیز صحبتش باید بگیم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند زنان را گرامی نمی دارند مگر انسان بزرگوار، و با آنان اهانت نمی کند مگر شخص پست و بی‌مقدار. دوستای عزیز، این هم از گپ و گفت امروز ما در برنامه روی موج جوانی. فردا سه‌شنبه باز هم با شما هستیم و از احترام صحبت میکنیم. امیدواریم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. شاد و صحتمند و سعادتمند باشید. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
قزاقستان برای سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری در خط آهن افغانستان. سیا عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان را در دبی بازداشت کرد. و بقایی مطالبه اساسی ما در مذاکرات رفع تحریم هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. قزاقستان برای آغاز ساخت خط آهن ترغندی هرات اسپین بولدک 500 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. معاون صدر اعظم قزاقستان که با کابل سفر کرده است در دیدار با معاون اقتصادی کابینه طالبان در کابل افزود برای پیشبرد این طرح یک شرکت پشتیبانی و حمل و نقل در هرات تأسیس می‌کند. سرگ جومانگارین در دیدار با عبدالغنی برادر همچنین از آمادگی قزاقستان برای توسعه طرح تمدید خط اینترنت به افغانستان خبر داد و افزود بر این اساس اینترنت ارزان‌تر در اختیار مردم افغانستان قرار خواهد گرفت. جومانگارین افزود سرمایه گذاران قزاقستانی آمدن در بخش‌های معادن، نفت و گاز افغانستان سرمایه گذاری کنند و تیم‌های تکنیکی آنها هم به کابل اعزام شدند. او همچنین از صدور ویزا برای تاجران افغانستانی، آغاز پروازهای مستقیم میان دو کشور و گسترش همکاری‌های بانکی و تجاری خبر داد. معاون اقتصادی کابینه طالبان هم در این نشست گفت افغانستان و قزاقستان نقشه راهی را برای افزایش حجم تجارت دو جانبه با 3 میلیارد دلار امضا کردند که با اجرای آن زمینه‌های همکاری در بخش‌های مانند تجارت، زراعت، معادن، حمل و نقل، خط آهن و صنایع گسترش خواهد یافت. عبدالغنی برادر افزود طالبان آمدند فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان را با قزاقستان شریک کرده و در زمینه حفظ و قرنطینه محصولات زراعی و مالداری هم موافقت‌نامه‌هایی را امضا کنند. او بر توسعه روابط بانکی و همکاری‌های مشترک در زمینه اکتشاف میادین نفتی هم تأکید و اظهار کرد. افغانستان برای تسهیل تجارت منطقه‌ای از طریق خط آهن کار روی تأسیس یک شرکت عملیاتی را آغاز کرده است و این شرکت به‌زودی به قزاقستان معرفی خواهد شد. معاون اقتصادی کابینه طالبان همچنین آغاز پروازهای مستقیم میان کابل و آستانه، تسهیل صدور ویزا برای تاجران افغانستان و مشارکت فعال افغانستان در مجامع اقتصادی منطقه را خواستار شد. برادر همچنین گفت پیشنویس موافقت‌نامه‌ای برای ایجاد مرکز همکاری چهار جانبه میان افغانستان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان تهیه شده و با قزاقستان به اشتراک گذاشته شده است. ماموران سازمان استخباراتی آمریکا سیا در دبی عبدالظاهر قدیر عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان را بازداشت کردند. جلال قدیر برادرزاده عبدالظاهر قدیر از بازداشت کاکایش خبر داد و گفت آخرین تماس با او 26 حمل در میدان هوایی دبی بوده است و از آن زمان تا کنون از عبدالظاهر قدیر خبری در دست نیست. او افزود شماره های تماس کاکایش خاموش شده است و علت بازداشت او هم مشخص نیست. با گفته جلال قدیر چند روز پیش عبدالظاهر قدیر در یک سفر خارجی بازداشت شده و اطلاع داده است که ماموران سیا در میدان هوایی دبی او را توقیف کرده اند. امارات متحده عربی تاکنون در این باره هیچ موضع‌گیری نداشته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت مطالبه اساسی ما در هر مذاکره‌ای با آمریکا برداشتن تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه است. اسماعیل بقایی امروز در نشست خبری افزود تحریم‌هایی که در چند دهه گذشته علیه ایران اعمال شده همگی ناموجه، غیرقانونی و ظالمانه بوده است و برداشتن تحریم‌ها باید به نحوی باشد که آثار ملموس و کاملا مؤثری داشته باشد که ایران بتواند به شکل عادی فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و بانکی خود را انجام دهد و این اطمینان ایجاد شود که تجربه گذشته تکرار نخواهد شد. وی با بیان اینکه مذاکرات بر موضوع هسته‌ای متمرکز است اظهار کرد بحث گرفتن تضمین از طرف مذاکره ناظر به این موضوع است که مطمئن شویم در صورتی که این گفتگوها منجر به نتیجه مشخص شود دوام خواهد داشت و طرف‌های مقابل در ایفای تعهداتشان به صورت جدی عمل خواهند کرد. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ایران درباره دامنه گفتگوهای ایران و آمریکا تاکید کرد طرف مقابل در این گفتگوها باید جدی باشد تا این مذاکرات به سرانجام برسد و در مقابل ما نیز اعلام آمادگی کردیم که اگر شبهاتی در حوزه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران وجود داشته باشد داوطلبانه برطرف کنیم. بقای همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره مخالفت‌های داخلی در آمریکا با گفتگوهای تهران واشنگتن با انتقاد از اخلالگری دموکرات‌ها در این گفتگوها اضافه کرد دموکرات‌ها و تندروهای صهیونیست در حال تخریب این گفتگوها هستند و این در حالی است که همین حزب روزگاری در روند مذاکرات برجام بر توافق با ایران اصرار داشت و این از عجایب است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون معاهده جامعه راهبردی میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران را که در دومای دولتی و شورای فدراسیون روسیه تصویب شده بود امضا کرد. این سند که چارچوب قانونی را برای توسعه بیشتر همکاری مسکو و تهران در بلند مدت تعیین و سطح مناسبات دو کشور را به عنوان شرکای راهبردی تصویب می‌کند، در سامانه رسمی اطلاعات حقوقی روسیه منتشر شده است. با امضای این قانون از سوی پوتین فرایند قانونی این معاهده در روسیه تکمیل شده است. جمعه 28 جدی 1403 در سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به مسکو معاهده مشارکت جامعه راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید. قانون معاهده جامعه راهبردی ایران و روسیه همه حوزه‌ها از جمله دفاعی، مبارزه با تروریسم، انرژی، مالی، حمل و نقل، صنعت، زراعت، فرهنگ، علم و فناوری را در بر می‌گیرد. پیش از این قانونگذاران روس در دومای دولتی و سناتورها در شورای فدراسیون روسیه لایحه ارسالی دولت این کشور را درباره این معاهده تصویب کرده بودند. دولت آمریکا روادید بیش از 1000 دانشجوی خارجی حامی فلسطین را به اتهام یهودی ستیزی لغو کرد. سازمان‌های حقوق بشری که فعالیت نهادهای مهاجرتی مرتبط با دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا را زیر نظر دارند، اعلام کردند که از ماه جنوری گذشته تا کنون روادید بیش از 3000 دانشجو در پای فرمان دونالد ترامپ برای مقابله با یهودی ستیزی لغو شده است. بر اساس این گزارش این دانشجویان به خاطر شرکت در تظاهرات حمایت از غزه لغو روادید شدند. به گفته فعالان حقوقی این اقدام دولت ترامپ با قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد. پیش از این دانشجویانی که روادید آنها لغو می‌شد اجازه داشتند تا وضعیت اقامت قانونی خود را حفظ کنند و تحصیلاتشان را ادامه دهند، اما وزارت خارجه آمریکا با هدایت مارکو روبیو اکنون از این افراد می‌خواهد که در مدت چند روز خاک آمریکا را ترک کنند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد اشغالگران صهیونیست همچنان به جنایات خود ضد اسیران فلسطینی در زندان‌ها ادامه داده و سیاست قتل آرام و تدریجی اسیران فلسطینی همچنان در دستور کار آنان قرار دارد. جنبش حماس در بیانیه اعلام کرد شرایط فاجعه‌باری که اسیران فلسطینی در زندان‌های اشغالگران قدس با آن مواجه هستند نقض تمام اسناد بین‌المللی و حقوق بشری و جنایت جنگی است و باید تمام آزادگان جهان برای فشار بر اشغالگران و مجازات سران جنایتکار آن مداخله کنند. در بیانیه جنبش حماس آمده است توحش اشغالگران صهیونیست ضد اسیران تنها خشم و ضربات ملت فلسطین و مقاومت آن را افزایش خواهد داد که همچنان بر عهد آزادی با اسیران شجاع و آزادی آنان از زندان‌های اشغالگر باقی خواهند ماند. حماس در این بیانیه بار دیگر اقدام قاطع نهادهای بشر دوستانه و حقوقی و مسئولیت پذیری در قبال اسیران فلسطینی را خواستار شد و ملت فلسطین در کرانه باختری را با یاری و پشتیبانی از اسیران فلسطینی با تمام ابزارهای موجود و شدت بخشیدن به همه اشکال مقاومت دعوت کرد. پیشتر سازمان امور اسیران و باشگاه اسیران فلسطینی با اشاره به اینکه اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی با بدترین شکنجه‌های سازمان یافته و گرسنگی و محرومیت از خدمات پزشکی و تجاوزات جنسی مواجه هستند، بار دیگر از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری خواستند که تصمیمات مؤثری برای محاکمه سران رژیم اشغالگر اسرائیل با دلیل ارتکاب جنایات جنگی که همچنان علیه مردم فلسطین مرتکب می‌شوند اتخاذ کنند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. آمادگی قزاقستان برای سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری در خطاهن افغانستان. سیاه عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان را در دبی بازداشت کرد. بقایی مطالبه اساسی ما در مذاکرات رفع تحریم هاست. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سریک جمانگارین، معاون صدر اعظم قزاقستان، در رأس هیئت بلندپایه به کابل سفر کرده تا با مقامات طالبان درباره روابط دو جانبه و مسائل اقتصادی گفتگو کند. این سفر با امضای یک توافق اقتصادی جدید بین دو طرف منجر خواهد شد. وی در این سفر با مقامات طالبان به ویژه ملا عبدالغنی برادر، معین اقتصادی صدر اعظم حکومت طالبان، دیدار خواهد کرد تا درباره تقویت روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور گفتگو کند. جمانگارین در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت این سفر یک توافق اقتصادی بین قزاقستان و افغانستان به امضا خواهد رسید. یکی از محورهای اصلی این گفتگوها بررسی پروژه خط آهن افغان ترانس است که با عنوان یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی در منطقه مطرح می‌شود. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با تاج محمد تلاش از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان.
جناب استاد تاج محمد تلاش، آگاه مسائل اقتصادی، عرض سلام بر شما. امروز معاون صدر اعظم قزاقستان در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شده و گفته شده که قرار در رابطه با مسائل اقتصادی با طالبان گفتگو صورت بگیره. اولا نظر شما درباره اقدامات اقتصادی طالبان در این 4 سال گذشته چی است؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، همکاران تکنیکی شما و به تمام شنونده های محترم شما عرض ادب میکنیم. هر سال مسیر اقتصادی نظام کنونی یک مسیر خوبی بوده، به دلیل از این خوبی ها را داشته که چند موارد کوتاه را میخوام اشاره بکنم. اول این خوبی را به خاطر از این تعریف میکنیم که منابع عایداتی خارجی مطلقا خشک شد و این مسیر ادامه پیدا کرد. دلیل دوم، تمام پروژه های انکشافی، جمع مؤسسات، جمع کمک های بلا عوض خشک شد ولی این مسیر ادامه پیدا کرد. سه، تحریم های بانکی شدیدتر شد ولی این مسیر ادامه پیدا کرد. چهار، سرمایه ملی مردم افغانستان، جمع سکتور خصوصی که 11 میلیارد دلار از امریکا به حالت تعلیق داره آورد ولی این مسیر ادامه پیدا کرد. پنج، قیمت های اولیه از آرد و روغن و برنج آغاز و به تیل استادش کنیم، ثبات پیدا کرد ولی بی ثباتی خود انجام نداد، پیش نرفت. هر طبقه توان خرید و معیشت زندگی خود در افغانستان داشت ولی این مسیر ادامه پیدا کرد. بر بنیاد این پنج دلیل و ششم که کوچکتر است، بیشتر از 2 میلیارد دلار از طریق سکتور خصوصی در یک سال صادرات یا کسر بیلانس تجارت افغانستان ترمیم شده و صادرات داشته و این مسیر ادامه پیدا کرده. این شش دلیل اساسی بخاطر یادآوری کردم که این مسیر خوب روان بوده، بد نبود.
بله، بسیار تشکر. جناب آقای تلاش، نقش کشورهای آسیای میانه خصوصا قزاقستان را در تعاملات اقتصادی با طالبان چگونه میبینید؟ خب ما موضوعاتی مثل خط آهن افغان ترانس را هم در رابطه اقتصادی دو کشور میبینیم.
جناب گرامی، ما فکر میکنم که کنفرانس بریکس یا اتحادیه بریکس یا مجموعه بریکس براتون بگویم، تعریفاتش در سطح کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی ای است که ما فرش هوار شده اقتصادی کپیتالیزم باید جمع کنیم و کپیتالیزم دیگه در کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی باید دست اندازی اقتصادی را نکنه بریکس ایجاد شده. گوشه های از بریکس چیه؟ سیپک، دوتاب، تاپی، افغان ترانس، خط تیر، خواف هرات، فایبر نوری. اینی مسائل گوشه های بسیار مهمه بریکس در برده و اهداف بزرگشان جمع کردن گلم اقتصادی کپیتالیزم و بلاک غرب امریکاست. در این رابطه افغانستان نسبت به موقعیت جو استراتیجیک خود ناممکن است که بعضی پروژه های بسیار عامل منفی منطقوی تدبیق شود، مثل تیپک یا واخان بزرگ با افغانستان، پاکستان و هند، چابهار افغانستان، ایران، هند، تیر قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، هرات افغانستان، تاپی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند. این پروژه های سروی شده تکنیکی و حقوقی قبلی بوده که در تطبیقشان آسیای میانه و آسیای جنوبی نسبتا نه که اکثریتا در حالت ثبات اقتصادی خواهد آمد و ثبات اقتصادی برای همچون پروژه ها سخت نیاز داره. و کشورهای همسایه زمانی که تعاملات طالب و امارات با تطبیقاتش و وعده هایش دید اعتمادش چند برابر بیشتر شد و فهمید که این نظام نظام شعارگرانه بلکه نظام عملگراست. زمانی که شما در فرمول اقتصاد نسبت به مخالفتان از شعار به عمل تبدیل میشین، اینجا فضای باورمندی چند برابر بیشتر میشه و وارد دیل و معامله اقتصادی با شما وارد گفتگو و وارد میدان بازی اقتصادی میشه. بازی میدان اقتصادی طبق اصول آدم سمیت که پدر اقتصاد بوده، عدالت باید در نظر بگیره. اگر عدالت در نظر گرفته نشه، شما باید داشته باشیم که او اصول اقتصادی و یا هم روابط تجارتی با هم می سکله، از بین میره و مشکلات را ایجاد میکنه. اگر عدالت در میان بود، هر دو طرف نفع مردم است و او نفع مردم موازی حرکت میکنه، تقاطع نداره.
بله جناب آقای تلاش، وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که چین هم از نمایندگان این گروه برای شرکت در اجلاس شانگهای دعوت کردم. من میخواستم از شما ای رو بپرسم که شرکت در چنین نشستهایی علارغم به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از چه جهاتی دارای اهمیت هست؟
خب موضوعات رسمیت ارتباط داره با دستگاه سیاسی حکومت که متاسفانه مسلک من نیست. اگر مسلک من هم باشه فکر میکنم که شاید من نسبتا غیر مسلکی صحبت کنم. میایم در حوزه اقتصاد. شانگهای سه اهداف بسیار عمده را بازی میکنه. اهداف اول امنیت، اهداف دوم اقتصاد، اهداف سوم اتحاد و همبستگی. اگر مشخص بالای اهداف اقتصادی بیایم، شانگهای بسیار کنفرانس مهم و ارزنده برای افغانستان است. نه تنها امارات باید نظارت یا دعوت شانگهای بپذیره، بلکه عضویتشان هم باید نهایتا لابیگری بکنه، به دلیل از اینکه کردیت مالی داره و کردیت مالی به میلیون ها دلار میرسه و اون میلیون ها دلار اگر وارد خاک افغانستان شوند به تطبیق پروژه های انکشافی برویم، ما از مصرف به تولید بسیار زود میتونیم که اقدام برداریم. به این اساس شانگهای که اگر نماینده امارات دعوت کرده باشه، یک برد کوچک اقتصادی است، نه متوسط بزرگ. متوسطش عضویت است، بزرگش رایگیری و رایدهی است و بزرگترش کردیت مالی برای نظام اقتصادی افغانستان است. خوب یاد داشته باشیم تا گام های کوچک را نبرداریم با گام های بزرگ نمیرسیم.
سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان پس از سفر اخیر محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان به کابل با هدف تطبیق توافقات صورت گرفته تلفنی گفتگو کردند. گزارشی داریم از همکارم زبیح‌الله قریشی.
امیرخان متقی وزیر امور خارجه و محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان به هدف تطبیق توافقات صورت گرفته گفتگوی تلفنی کردند. این گفتگوی تلفنی پس از سفر اخیر آقای دار به کابل صورت گرفت که وی در سفرش پیرامون حل معضل مهاجرین افغان در پاکستان، روابط سیاسی و دیپلماتیک و مسائل اقتصادی، تجارتی و ترانزیت صحبت‌های صورت گرفت و آقای دار وعده حل این مسائل و موضوعات را به مقامات حکومت طالبان سپرد. حافظ یا احمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
په دغه تلفوني مکالمه کې شاغلی محمد اسحاق دار کابل ته د سفر په جریان کې د شمل مپالنې له امله مننه وکړه.
مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه و محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان پس از بازگشتش به اسلام آباد تلفنی صحبت نمود و آقای اسحاق دار در این گفتگو اطمینان داد که در کنار تطبیق تعهدات صورت گرفته در کابل اقدامات جدی در زمینه حل مشکلات مهاجرین و شنیدن شکایت های آنها نیز انجام خواهد داد. به گفته تکل و از ایجاد یک مرکز کنترل توسط وزارت امور داخلی این کشور و انتشار شماره های تلفنی با منظور شنیدن مشکلات مهاجرین نیز خبر داد.
دون کافان مهاجرین سنزو تا در رسیدو پا مخا پا مرکزی کچه در کنترل خونی او در مرستی در کشمیرو در پالاول اقدامات وستایل.
در این حال مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان سفر اخیر همتای پاکستانیش را به کابل یک گام مثبت در حل مشکلات دو کشور خواند. گفتنی است که دو طرف مایل هستند که روابط کابل اسلام آباد از وضعیت کنونی بیرون و بهتر گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در فاز چهارم پروژه راه آهن خواف هرات، هیئتی از شرکت قزاقستانی که مسئولیت اجرایی این بخش را به عهده دارد از جریان کار بازدید کرد. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
صدای ریل هایی که بر خاک هرات کشیده می شوند، صدای امید و اعتصام، صدای توسعه‌ای که با هر پیچ و تاب این خط آهن افغانستان را به آینده روشن‌تر پیوند می دهد. در فاز چهارم پروژه راه آهن خواف هرات، هیئتی از شرکت قزاقستانی که مسئولیت اجرای این بخش را بر عهده دارد از جریان کار بازدید کرد. میاد بگیروف معاون شرکت قزاقستانی مسئول احداث این مسیر اعلام کرد که تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ساخت بخش باقی مانده پروژه تکمیل و به هرات منتقل شدند. وی تاکید کرد که این شرکت با جدیت تمام در حال کار است و به زودی شاهد بهره برداری از این بخش خواهیم بود. وی تصریح کرد
در این پروژه 83 پلچک و 5 پل بزرگ بوده که از این میان کار ساخت تمام پلچک ها تکمیل شده و از 5 پل بزرگ نیز 2 آن کاملا تکمیل شده و کار تکمیلی 3 پل دیگر نیز جریان دارد.
در کنار کارهای فنی تعهد مسئولان محلی هم نوید بخش است. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات از فراهم شدن زمینه‌های لازم برای اجرای این برنامه ها میگوید. پس از تامین امنیت شرایط اجرای پروژه های کلان اقتصادی مساعد شده و اداره محلی از برنامه ها به طور کامل حمایت می کند.
اداره محلی ولایت هرات در راستای پیشبرد پروژه های اقتصادی و صنعتی در ولایت هرات توجه خاصی را به این بخش نموده است که خط آهن خواف هرات یکی از پروژه های مهم اقتصادی در ولایت هرات و حتی افغانستان محسوب می شود. کلیلال هم کاری پروژه به سرعت جریان داره و کار فاز اولی قطعه چهارم در آینده های نه چندان دور انشالله به مراحل پایانی خود خواهد رسید.
مقصد نهایی این ریل شهرک صنعتی هرات است، جایی که صدها کارخانه تولیدی فعالیت دارند و هزاران نفر به کار مشغولند. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در گفتگو با رادیو دری راه آهن را برای رشد صنعت و تولید بسیار مفید دانست و خاطر نشان کرد راه آهن می تواند انقلابی در صنعت کشاورزی و حتی مالداری ایجاد کند و برای صادرات و واردات مواد اولیه این مسیر حیاتی است.
خط آهن هرات خواف منفعت زیادی به صنعت، رشد صنعت و رشد زراعت و مالداری در افغانستان داره. افغانستان کشوری هست محاط به خشکه و قیمت‌ترین ترانسپورت جاده‌ای را فعلا استفاده میکنه، در صورتی که خط آهن امتداد پیدا میکنه و تکمیل میشه به شرک صنعتی هرات وصل میشه. از لحاظ انتقالات مواد خام فابریکات مزیت بسیار بالایی داره و سهولت ایجاد میکنه.
از دید کارشناسان اقتصادی، اتصال ریلی افغانستان به جهان تحولی عمیق‌تر خواهد بود. محمد رفیق شهیر، تحلیلگر اقتصادی، به رادیو دری گفت با بهره برداری از راه آهن هزاران شغل ایجاد می‌گردد و دسترسی به بازارهای جهانی آسان می‌شود و مردم از مزایای رشد اقتصادی بهره مند خواهند شد.
ضمن از اینکه مثلا انتقال اموال ساده و ارزان می‌سازد و همچنین زمینه کار برای یک تعداد افراد زیادی را در این عرصه مساعد می‌سازد که اینا همگی بستر مساعدی است برای ایجاد شغل و بهتر شدن اقتصاد کشور و امیدواری ها روز به روز زیاد بشه. امیدوار هستیم که این فضای اقتصادی و تلاش‌های اقتصادی که با وجود آمده در چیزتر نتیجه بده و خود رشد اقتصادی سایر مشکلاتی که فعلا در کشور است انشاءالله را حل می‌کنه.
راه آهن فقط ریل های آهنی نیست. اینجا در هرات خطی از امید، اشتغال و اتصال به آینده روشن‌تر است. پروژه های مانند شهرک صنعتی، ترمینال بزرگ مسافربری، لوله گذاری تاپی و ده‌ها طرح دیگر همه با هم نوید بازگشت رونق اقتصادی را می‌دهند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
غلام محمد حنیفی، معاون ریاست صحت عامه هرات، با تاکید بر اهمیت کمپین پولیو اظهار داشت که تطبیق واکسن به صورت خانه به خانه و مسجد به مسجد انجام می شود تا هیچ کودکی از دریافت واکسن محروم نماند. حنیفی خاطر نشان کرد این کمپین در مرکز و 19 ولسوالی این ولایت به مدت 3 روز اجرا می شود که در این مرحله بیش از 758 هزار کودک زیر 5 سال هدف قرار گرفتند که همراه با واکسن پولیو ویتامین آ نیز دریافت خواهند کرد. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی با این موضوع.
در گوشه و کنار هرات این روزها صدای در زدن گروه های واکسیناتور نشانه آغاز یک حرکت انسانی دیگر است. کمپاین سراسری واکسین پولیو در ولایت هرات آغاز شده و قرار است در 3 روز آینده صدها هزار کودک زیر 5 سال در برابر بیماری فلج اطفال مسئول شوند. غلام محمد حنیفی، معاون ریاست صحت عامه هرات، با تاکید بر اهمیت این کمپاین اظهار داشت تطبیق واکسین به صورت خانه به خانه و مسجد به مسجد انجام می شود تا هیچ کودکی از دریافت واکسین محروم نماند.
در سال 2025 اولین دور کمپاین ملی واکسیناسیون است که در سطح کشور برگزار می شود و این اولین دور نشست. همینطور که شما بیشتر از جریان از صحبت های دوستا شنید، ما در سال 2025 یک کیس مثبت در افغانستان داریم که او هم در ولایت بادغیس است.
این کمپاین از روز دوشنبه در مرکز و 19 ولسوالی این ولایت به مدت 3 روز اجرا می شود که در این مرحله بیش از 758 هزار کودک زیر 5 سال هدف قرار گرفتند که همراه با واکسین پولیو ویتامین آ نیز دریافت خواهند کرد.
مردم و جامعه ما به مال رسیدند که باید اطفال واکسین شن و واقعیش از امراض ما همکاری مردم را داریم با خود، همکاری اصحاب رسانه را با خود دارن و همکاری متنفذین، علما، روحانیون و اهل خبره را داریم با خود. تا حال مشکل حاد احساس نمیشه که ما در قسمت تطبیق واکسین داشته باشه.
این کمپاین از مرکز ولایت تا تمام ولسوالی های 19 گانه گسترش یافته است، اما تمرکز فقط بر شهروندان داخلی نیست. امرالله حبیبی، نماینده اداره امور مهاجرین ولایت هرات، از هماهنگی با تیم‌های واکسیناسیون برای واکسین کردن کودکان مهاجر و بازگشته از گذرگاه‌های مرزی خبر داد. حبیبی بر نظارت جدی بر خانواده‌های بازگشتی تاکید کرد و اطمینان داد که تمامی کودکان زیر 5 سال در مرزها و مناطق اسکان آوارگان واکسین خواهند شد.
ما آمادگی داریم در مورد واکسین پولیو به کلان تمام نمایندگان محترم عودت کنندگان که از کشور پاکستان و ایران عودت کردن به کشور، ما به زنها هدایت دادیم که در مورد واکسین پولیو با کلان با اعضای تیم واکسین اونا همکاری آمادگی داشته باشن و ریاست امور مهاجرین هم با ریاست محترم ساعت‌نامه آمده همکاری و همه جانبه می باشد.
نگرانی ها اما همچنان پابرجاست. کارشناسان بهداشت انتقال ویروس پولیو از طریق مهاجرت را تهدید جدی می دانند. دکتر ابراهیم محمدی کارشناس بهداشت و درمان در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت اولین واقعه مثبت پولیو امسال در ولایت بادغیس ثبت شده و اگر کودکی از واکسین باز بماند احتمال انتقال بیماری وجود دارد. هیچ کودکی نباید فراموش شود.
یک از مواردی که بسیار مهم هست مهاجرت خواه هست. مهاجرا از کشور پاکستان در این روزا بسیار زیاد به افغانستان سرازیر میشن. کشور پاکستان هم یک از جمله کشورهایی است که در او کشور هم واقعات پولیوی مثبت موجود هست. متاسفانه که این رفت آمدها و این مهاجرتها باعث شده که واقعات احتمال در کزو کشور به کشور هم پس دوباره انتقال بشه.
این کمپاین در حال اجرا می شود که افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که هنوز ویروس پولیو به صورت بومی در آنها وجود دارد. تلاش‌های مستمر برای ریشه‌کنی این بیماری ادامه دارد، اما چالش‌های مانند محدودیت‌های مالی و موانع اجتماعی می‌تواند این روند را تحت تاثیر قرار دهد. دکتر محمدی توصیه کرد که تیم‌های واکسیناسیون باید تلاش کنند هیچ کودک از دریافت واکسین محروم نماند.
احتمال داره که یک تعداد اطفال ما نتونسته باشن که با همو دوزهایی که نیاز هست و دوزها به نوع اصلا از او دریافت کرده باشن. بنابرای بعضی باورها و اطلاعات غلط که پیرامون واکسین ها برای مردم از طریق یک تعداد افراد اشخاص ناآگاه در بین جامعه اینو تکثیر میکنن، احتمال این موجود هست که اونا باور غلط نسبت به واکسین داشته باشن و اطفال خود مانع بشن که پولیو یا مو واکسین دریافت کنن.
این کارشناس بهداشت و درمان همچنین به موارد مثبت فلج اطفال در بخش‌های از کشور اشاره کرد و گفت موانع بر سر راه تطبیق واکسین پولیو می تواند منجر به ابتلای کودکان به این بیماری و انتقال آن شود.
همچنان موضوعات اقلیمی هم هست. یک تعداد مناطق در کشور هست که صعب العبور هست و تیم‌های امداد یا تیم‌های واکسیناسیون کمپاین واکسیناسیون احتمال عدم دسترسی به مناطق میتونه داشته باشه. از این قبیل موارد زیاد هست در کشور. متاسفانه یک از واقعات در این روزها مثبت واقع شده و این جای نگرانی داره و هر واقع احتمال داره که چندین واقع دیگر در همون ساحه و از این ساحه به ساحه دیگر انتقال بدن.
هر قطره از این واکسین سپر است در برابر فلج اطفال، قدمی است برای ساختن آینده سالم برای نسل فردای افغانستان. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرا.
نود و یکمین کرسی ادبی چارباغ خیال بلخ به گرامیداشت سعدی شیرازی اختصاص یافت. گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی.
کتابخانه فردوسی شهر مزار شریف در هماهنگی با انجمن نویسندگان ولایت بلخ در 91مین کرسی ادبی چارباغ خیال با حضور شمار زیاد از شاعران، نویسندگان و جوانان از کارنامه شاعر شیرین سخن زبان پارسی سعدی شیرازی، شاعر و نویسنده پرآوازه بزرگ قرن هفتم هجری قمری که با القابی همچون شیخ العجل استاد سخن و پادشاه سخن یاد می‌گردد یاد بود و گرامی داشت کردند. سالی محمد خلیق رئیس انجمن نویسندگان بلخ سعدی شیرازی یکی از شاعران بزرگ در حوزه زبان پارسی می داند و تاکید می کند گلستان و بوستان و دیوان غزلیات او از ماندگارترین آثار در جوامع فارسی زبانان به شمار می رود.
آثار سعدی به ویژه گلستان و بوستان در میان مردم افغانستان از شهرت بسیار خاص برخوردار است و در مدرسه‌های سنتی افغانستان از گذشته‌ها کتاب‌های اصلی درسی بوده ای دو اثر و کودکان ما در مدارس سنتی تا امروز همین دو کتاب گلستان و بوستان سعدی را می‌آموزند و جایگاه اصلی تا امروز و می‌گونه محفوظ است.
در همین حال شمار از اشتراک کنندگان در این همایش ادبی در حالی که از برگزاری نشست در زمینه معرفی و یادبود از شاعران سخن میزنند بر حمایت از فعالیت فرهنگی و ادبی تاکید میکنند و از حکومت نیز میخواهند که در راستای حمایت از شاعران و نویسندگان برنامه مؤثر را روی دست گیرند.
سعدی به عنوان یک شاعر پیشکسوت، به عنوان پادشاه سخن، شیخ العجل و شاعر پرآوازه زبان فارسی است که امروز در میان شعرا و ادیبان معاصر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و تمام شعرا و ادیبان عصر حاضر از وجود این شاعر، از وجود آثار بجا مانده شاعر بزرگ بهره میبرند و از فیوضات ادبی این بزرگمرد تاریخ ادبیات فارسی استفاده ارزمی میکنند.
بزرگداشت از شاعرای نامدار و بزرگ مثل سعدی در جامعه مفید و مؤثر است که ما میتونیم ضمن شکوفایی ادب و فرهنگ و شعر جامعه و خصوصا برای نسل جوان بزرگا را به معرفی بگیریم. شاعرای نامدار فارسی همه مجموعه ای از حکمت هستند، بودند و آثارشان هستند که میتونیم از او درس بگیریم، پند بگیریم.
سعدی بین سال 600 تا 615 در شیراز متولد شد و اما برخی از صاحب نظران سال تولد او را به 585 هجری قمری ذکر کردند و این شاعر پرآوازه در سال 690 تا 694 در شیراز درگذشت و آرامگاه او در شیراز است. از این شاعر بزرگ زبان فارسی چندین اثر به جا مانده که بوستان و گلستان از مهمترین آثار او به شمار می رود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکاران اما از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
شما بهتر می دانید. ما دروغ میگیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیر یا زود داره اما سوخت و سوز نداره. من خواه البته این چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از من هستین، شما خو بهتر از من میدانین این چیزا رو.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
عالم بشید، برنامه ریزی کنید برای دانا شدن، برای آگاهی از اسرار عالم خبر پیدا کنید، دلتون جوش بزنه که این چیه اون چیه، و بعدم برید دنبال زیبایی. زیبایی هم یه سر زلف او رو بگیرید از اونجا و برید دنبال نیکویی. کار خوب بکنیم، هر روز صبح که بلند شدیم کمر همت ببندیم و اون کمربند زرین رو، زنار رو ببندیم و کار خوب بکنیم. وقت این، خود این میشه سفر، و به تدریج هفته ها میگذره. ضمناً مراقبت نفس بکنید. مراقبت نفس هم اینه که دائما آدم به خودش نگاه بکنه. این کارت خوب نبود، اون قیافه خوب نبود گرفتی، اون حرف خوب نبوده. آدم نباید بذاره بگذره زمان همطوری کاراشو بکنه و بعد بره. بعد از 30 سال بگه من چیکار کنم، من اینجوریام. اینجوری آخه یه آقایی بود توی اداره ما یه وقتی، نه هر روز عصبانی میشد، هر بده و فریاد بلند بود. یه روز به من خصوصی گفت آقای قمشی، من الان 15 ساله که دارم فریاد میکنم کار درست نمیشه. گفتم واسه چی فریاد نکنی؟ اگه 15 سال فریاد میکنی نشده، چرا تو باز تجربه میکنی؟ چرا این یه دور دو دور آدم تجربه میکنه، یه راه دیگه انتخاب بکن برای اینکه درست بشه. بنابراین ما اگر که به خودمون نگاه بکنیم، اصلاحات میکنیم خودمون رو. قد افلح من تزکا، خوشا به حال اون کسی که هی نگاه بکنه خود بگه این کارت خوب نبود، اون کارت خوب نبود. قبل از اینکه به دیگران بپردازی، بعد مشنو وقت گران گوشی است، بعد دیگران نمیخواد بشنوی. بعد مشنو وقت گران گوشی است، زشت مگو نوبت خاموشی است. به خودت پر بده. تو بال من شغله او عیب او ان او به ناس. کلام پیغمبره که خوشا به حال کسی که عیب خودش او را از عیب مردم باز بداره. ما نگاه بکنیم به خودمون. این نگاه کردن سیر تدریجیه. این چله است. یعنی در چله و در کمین خودتون بنشینید که تو این کار چی بود کردی؟ اون دیروز این کار درست نبود. شب به شب این کنترل رو و این اشتباه محاسبه نفس رو انجام بدیم. به تدریج انشالله حرکت میکنیم، میرسیم به اون عالمی که جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. من ختم کنم به شعر مرحوم پدر که بیا تا شمع هم پروانه هم یار هم باشیم، در این صحرا بهار هم گل هم خار هم باشیم، گر از دام جهان رستیم هم پرواز هم گردیم، بر از تیر فلک خستیم در تومار هم باشیم، رقیب بر آتش افروزد که ما را خانمان سوزد، پناه هم ز آب دیده خونبار هم باشیم، شب صحبت شب ظلمت چراغ شادی از صحبت برافروزیم، به روز هوشیاری رهبر افکار هم باشیم، الهی دشمنان دادند دست دوستی با هم، چرا ما دوستان پیوسته در پیکار هم باشیم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست،
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.